أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. النهي عن العبادة إما يتعلق بأصل العبادة بكاملها او بجزئها او بشرطها او بوصفها. مرحوم آخون فرمود که بله، فرمود که این متعلق نه یا نفس عبادت است یا جزء او یا شرط خارج از او یا وصف ملازم او و یا وصف غیر ملازم. اسم اول که خب واضح هست که در محل نزاع هستش که همون خود عبادت باشه و ما هرچی که اونجا نظر اون باشد طبیعتا میگه شافردشه، ابرز الافراد هست، اهم الافراد هست، ازهر الافراد هست. قسم ثانی که جزء عبادت باشد که عرض کردیم، اما قسم ثالث که شرط باشد. در اینجا عرضم خدمتتون که مرحوم آخون یک تفصیلی قائل شدن، فرمودن و اما القسم الثالث فلا تكون حرمت الشرط و النهی عنه موجبا لفساد العباده الا فی ما کان عبادتن کی تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. چون فرمودن که ما باید شرط رو درش تفصیل قائل بشیم. الشرط به نفسهی اما عبادتون و اما غیر عباده. خود شرط گاهی اوقات این شرط خودش عبادته، گاهی اوقات عبادت نیست. شرطی که عبادت باشد کل وضوء و الغسل، وضوء و غسل اینا خودشون عبادت هستن، اینا خودشون عبادت هست. شرطی که این عبادت نباشد مثل چی؟ فرض بفرمایید که مثل سفر نسبت به عرض محضر مبارکتون که حج مثلا ما بگیم که این شرط هست منتها عبادت نیست، خود اون سفر رو مثلا بگیم که این عبادت نیست که شخص بره انجام بده مثلا این سفر. خیلی خوب، محضر مبارکتون که حالا نکته ای که اینجا وجود دارد این هست که این نظر مبارکشون این هست که اگر این شرط بفرمایید که عبادت باشد مثل همون وضوع و غسل و نهی بهش تعلق بگیرد مثل الوضوء بالماء المغصوب، خب این منهی عنه، الوضوء بالماء المغصوب این منهی عنه. یا فرض بفرمایید که مواردی از این قبیل، بله حالی میگه منهی عنه، خب الوضوء بالماء المغصوب منهی عنه هستش، در اینجا میگیم که خود وضوء چون عبادته پس و نهی بهش تعلق گرفته، نهی موجب فساد اوست، مکاشف از فساد اوست، اقتضای فساد او رو دارد به هر تعبیر و هر مبنا که شما داشته باشید. فعلا ما الان درگیر مبانی نمیشیم، عرض می‌کنم که به هر تقدیر اون فاسده و وقتی فاسد شد اساسا اون شرط از نگاه شریعت تحقق پیدا نکرده است، فلذا عبادتی که ذل مقدمه او هست و مشروط او هستش او هم انگاری تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون فاقد شرط. بنده الان بیام با ماء المغصوب وضو بگیرم، این وضو کلا وضوئه، گفت که به دشمن علی بگو نماز خود قضا کنه، چرا؟ نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، یعنی این نماز رو اشغال نمی‌کنه، به وضوش ایراد میگیره. تعجبش هست به این بحث اخوانتون که میگه نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، وضو نداشته باشه او عبادت باطل، یعنی خود نمازت مشکل نداره، او خوب بوده اخوانتون که الا اینکه این نهی به وضو خدا از کجا اینو برداشت کرده؟ من باب که شرط دیگه، مثلا میگه ولایت شرط صلات هستش و مثل وضو میمونه. حالا اینم یه بیان جداگانه این تفسیر شعر خود جداگانه انجام بشه، از یه جلسات دیگری میخواد، الان از موضوع بحث ما خارج. عرض خواهدتون که به تقدیر اینطور بگیم، ما بگیم که این فاقد شرطه و لذا این باطل هستش. خب این حالا یه مقداری اینجا من عرضی دارم از محقق اصفهانی، اینو میذارم در جای خودش عرض کنم، فعلا در همه حد بمونه، تا اینجاش قطعیه، شکی نیست در اینکه وقت وقتی وضوع من باطل بود واضح است که نماز من هم چه باطل، اصلا نماز تحقق پیدا نکرد، اینو جای بحثی ندارد ازش، تمام شد. اما اونجایی که نه، شرط خودش عبادت نیست، شرط عبادت نیست و نهی بهش تعلق بگیرد. خب ما اون شرط رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه اون شرط اگر نباشد عبادت ما حاصل نمیشه، عبادت ما تحقق پیدا نمیکنه. ما لازم داریم که اون شرط تحقق پیدا بکند تا بعد از منظر مبارکتون که ما بتونیم که اون عبادت رو انجام بدهیم. اینجا بگیم که نه شرط خودش باطله اگر نهی بهش تعلق بگیرد، نه مشروطش باطله. خودش باطل نیست چون عبادت نیست، نهی هم بهش تعلق بگیرد تعلق بگیره باطل نیست. فوقش این است که اگر نهی تکلیفی باشد عمل حرام من انجام دادم، اما اصلا بطلان معنا ندارد، اونجا بطلان معنا ندارد. مثلا فرض بفرمایید که من بگم آقا شرب خمر منهی عنه حرامه، بعد بگم باطلم هست، یعنی چی باطلم هست؟ یعنی که فایده نداره دوباره بخور؟ دقت بکنید که معنا ندارد که شرب خمر حرامه، یه باطل اصلا معنا نداره اینجا. خب یه سری امور اینطوری هستن، امور تکوینی هستن که بطلان اصلا معنا ندارد براش به این معنا. دقت میکنین چه عرض کنم؟ این بالاخره حرامه، منهی عنه، نباید مرتکب بشی، اما صحت و فساد اونجا اصلا راه ندارد. از اینجور حالا گاهی شروط از این عبادت که نیستش، که یه عملی بوده شما انجام میدادی، باطل بودن معنا نداره، مثل توسلیات میمونه، توسلیه در مقابل تعبدیات، در توسلیات اینطوره، من لباس باید با لباس نماز باید با لباس طاهر باشه، نماز باید با لباس طاهر باشه. حالا اگر من این لباسی که با آب غصبی تطهیر شده باشد، با آب غصبی تطهیر شده باشد، من این لباس رو تطهیرش کردن گذاشتنم خوش شده، از جد میگم که کسی نگه که هنوز آبش تو لباسه بوده و اصلا که شما این آبش غصبی بوده، با آب غصبی مثلا تو لباست به نماز خوندی، از اون شما باید کسی نکند. دقت بکنی چرچ کنم، نه اصلا این نقل تاریخی است که شخصی بچه‌ای بوده، ظاهرا البته زمان بزرگیش روایت نقل کرده، میگه من بچه بودم به همراه پدرم در کوفه در نماز جمعه امیرالمومنین شرکت کرده بودم، بعد امیرالمومنین خطبه نماز جمعه که میخواند دستش هم هی حرکت میداد، اینطوری اینطوری میکرد. میگه به بابام گفتم که چرا اینطوری میکنه، گفت این لباس نداره، فقط یه دست لباس داره، الان صبح رفته غسل جمعه انجام داده، لباسش هم شسته، اصلا چون که دیگه لباس نشه عوض بکنه که لباسش خیس و خیس بوده، ناچار بوده بپوشه. حالا الان آستینش الان فعلا خود تو آفتاب گذشته خوش شده، هنوز آستینش خیس بوده، داره زمین داره آستینش رو خوش میکنه، چون که چقدر راحت بوده، چقدر سهل میگرفت، الان هم چه کاری کسی بکنه دیگه، فیلمش همه جا پخش بشه، چون که نگذره بر تقدیر اینطور بوده است. خب این بگیم که نه گذشته خشکم شده کاملا، هیچ آبی چیزی از اون قصبم درش نیست. حالا الان لباس طاهره، لباس طاهر هستش و با لباس مال خودش هم هست، این با این لباس نماز بخونه، بگیم چه اشکال داره؟ پس این عرض منظرتون که خود شرط که فاسد نیست چون عبادت نبوده، و طبیعتا وقتی شرط خودش فاسد نباشد، ما عرض منظرتون که دلیلی هم بر بفرمایید که چیز نداریم، دلیلی هم بر بطلان مشروطش نداریم. عرض کردیم مثل شرط فرض بفرمایید که سفر باشد، مشروط چی باشه؟ الوقوف بالعرفات. شرط سفر باشه، المشروط الوقوف بالعرفات، اینطور بگیم این مانعی نداره. لقائل ان یقول، اشکالی که برخیا کردن، برخی از بزرگان مطرح کردن، گفتن آه این قاعده ملازمه‌ای که مطرح است در عبادیت هم ما چنین ملازمه‌ای داریم، یعنی الملازمه بین عبادیت المشروط و عبادیت شرطه. عرض نظرتون که اگر مشروطی عبادت بود، شرط آن هم عبادت است، یعنی تسری پیدا می کند، عبادیت از مشروط به شرط تسری پیدا می کند. یعنی اگر اصل وقوف به عرفات عبادت باشد، سفر به سمت عرفات هم عبادت است. در پرانتز اینو عرض بکنم، و اون این که البته گاهی اوقات می شود که از بعضی از تعابیر استفاده میشه، مثلا که انسان وقتی حرکتی انجام میده در راستای خیر فلان، ولی که خودش هم هنوز کار اقدام شروع نکرده، همه اونها مثلا ارزشمنده، هر قدمی که شما در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام برداری مثلا اینقدر ثواب برش مترتب میشه، چیزهای از این قبیل فلان، خود اینها هم یه بالاخره این شبهه رو تقویت میکنه که آدم بگه که اون مقدمه هم عبادیت دارد. پس خلاصه کلام این هست که بگیم که کیف لا یکون شرط العبادت عبادتن، چطور شرط عبادت عبادت نباشد، ما ان الامر بالعباده یرجع الى تعلق الامر به اجزائها و شرائطها. بگیم امری که به عبادت تعلق گرفته، این ارسون خاطرون که باز میگه امر به عبادت، این بازگشتش به امر به تعلق امر است به اجزا و شرایط اون عمل عبادت، و لازمه هو ان تكون جميع اجزائها و شرایطها عباده، لازمش این است که تمام اجزا و شرایط عبادت عبادت باشد. فلذا ما شرط العباده ای که خودش عبادت نباشد نداریم. تقسیم آخوند در اینجا مخدوشه، تقسیم آخوند و خراسانی مخدوش هست و درست نیست و نه اصلا معنا ندارد. شرط عبادت عبادت هست علی ای حالن، به این بیانی که عرض شد. پاسخش هم همونی بود که عرض کردیم که به هیچ وجه چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. عبادیت مشروط اقتضایی یا ملازمه‌ای ندارد به خودی خود که شرط آن هم عبادت باشد و حتما باید به نحو تقربی و تعبدی انجام بشود. هیچ کس فتوا نداده سفر به سوی حج باید به قصد قربت انجام بشه، به هیچ وجه من الوجود. شما برای تجارت رفتی و اتفاقا اونجا واقع شدی، نه تجارت نرفتی، اصلا دستپای شما رو بستن بردن شما رو، اصلا نمیخواستی بری، مکرهی، مکره محضی، دقت میکنی، مضطری، هر عنوانی از عناوین شما در نظر بگیرید، خب اصلا برای معصیت رفته بودی، برای هر چی، دقت میفهمید، رفتی اونجا، اما واقع شدی، حالا اونجا واقع شدی، حالا الان که اونجا هستی متنبه شدی، هر چی شد فلان از این حرفا، اون اعمال رو انجام دادی، اعمال رو انجام دادی، این هیچ مانعی ندارد. و از مثالتون که لازم نیست اون سفر قربتن الله باشد، لازم نیست قربی باشد، تعبدی باشد، بفرمایید اینطور. پس ما بگیم این از محل بحث خارج است و این از مثالتون که نه خودش فاسده، چون فساد معنا نداره در موردش، چون فساد اینجا به عبادیت میخواد، کس عبادت نیست که بخواد فاسد باشه، نه ارزم خواهدتون که این فساد، این ارزم خواهدتون که نه از اون تصریح پیدا میکند به مشروط که این به طریق اولا وقتی خودش فاسد نبود دیگه معنا ندارد که بفهمید که مشروطش هم بخواد فاسد باشد. حاضر اولا اشکالم که مطرح شد که به اشکالم به این بیان عرض کردیم و پاسخ دادیم که ما میگیم که آقا این شرط و قید اینا که داخله در امر نفسی که تعلق میگیرد به مشروط و مقید نیستن، این مبنایی است که ما اتخاذ کردیم و در اینجا داریم. بگذاریم. خب اما مطلب بعدی، و اونجا مطلب بعدی نیست که نه تعلق بگیرد به از مصدر مبارکتون که وصف، وصف ملازم با خود عبادت او جزء عبادت، وصف ملازم للعباده او لجزءها، مثل چی؟ کالنهی عن الجهر بالقراءه فی موضع الاخفات و النهی عن الاخفات فی موضع الجهر، این به وصف تعلق بگیره. ها جناب آخوند اینطور می‌فرماید، و اما القسم الرابع فالنهی عن الوصف اللازم مسابق للنهی عن موصوفه، نهی از وصف لازم این تساوق دارد با نهی از موصوفش. فیکون النهی عن الجهر فی القراءه مثلا مسابقا للنهی عنها، اگر نهی از جهر در قرائت شد، البته در موضع اخفات دیگه واضحه، اگر شد به طور مثال این مساوق است، مساوی نه، مساوق است، مساوق است با نهی از خود عبادت، مثلا خود صلات لاستحالت از خواهی بکنم. این مثلا تون که مساوق است با نهی از خود قرائت، هایش انها برمید به قرائت. ببینید جهر و اخفات وصف قرائته، قرائت هم جزء صلاته. به این بیان عرضون خواهدون که خب نه تعلق میگیرد به جهر به قرائت در موضع اخفات، و ایشون میفرماید که بله نهی عن فالنهی عن الوصف اللازم مسابق للنهی عن موصوفه، فيكون النهی عن الجهر في القراءه مثلا مسابقا للنهی عنها، یعنی عن القراءه. چرا؟ لاستحاله كون القراءه التي يجهر بها مامورا بها مع كون الجهر بها منهيا عن فعلا كما لا يخفى، برای اینکه محال است که قرائتی که این جهر به آن صورت گرفته است مأمورون بها باشد، در حالتی که جهری که به قرائت صورت گرفته منهیون عن باشد در حال حاضر. این تفکیکی ما اینجا نمیتونیم قائل بشویم، تفکیکی قائل نمیتونیم بشیم. یه بحثی رو آقایون در کتاب الصلات دارن تو بحث ریا و این که نماز باید همش قربی باشد برای خدا باشد. یه اتفاقی رو شاید شما دیده باشید احیانا بین متدینین و اهل نماز هم این هست. فرض کنید داره نماز میخونه، کاری دارد با رفیقش، این که مشغول نماز میشه رفیقش هم پا میشه بره، خب این میخواد اون نره، ها الان میخواد بره رکوع، میخواد بگه الله اکبر بره رکوع، الله اکبر رو بلندتر میگه الله اکبر، یعنی نرو وایسا، اون توجه جلب میشه برمیگه میشینه صبر کنه نمازش تموم بشه، مثلا میگه خب چیکار داشته بعد میگه بابا تو چه زود می‌خواستی بری، من اینو قسم بهت بگم. خب این بحثی مطرح است که آقا نماز باید همش برای خدا باشه، این که دازد الله اکبر بلند و الله اکبر، این که برای رفیقش بود، حالا ریا نبود اما برای رفیقش بود بالاخره دیگه، لاجل الغیر اینو گفت، به خاطر خدا نبود، برای اینکه می‌خواست رفیقش رو خبر بکنه. در اینجا احیانا آقایون اینطور میگن، میگن ما اینجا تفکیک قائل میشیم میان اصل الله اکبر و اون بلندی صوت. الله اکبرش برای خدا بود، الله اکبرش برای خدا بود، بلندی صوتش برای غیر بود. بلندی صوت هم که این جزء نماز نیست، حالا تو ذکر الله اکبر که دیگه جهر و اخفات ندارد دیگه، حالا تو سوره و اینا شاید بگید بله قرائت دارد، اما تو الله اکبر که دیگه جهر و اخفات معنا ندارد که، این بلند گفته الله اکبر، الله اکبرش برای خدا گفته، بلندیش برای اون گفته است مثلا، این همچین بیانی. ما بیایم اینجا تفکیک قائل بشیم. خب اگر مطلب رو در کتاب الصلات اینطور گفتن و آمدن میان جزء صلات و وصف اون که در مثالش همون جهره فرق گذاشتن، چطور ما اینجا فرق قائل نشویم؟ لعل اینطور بر پاسخ بگیم، حالا باز با تأمل کرد به نظر میاد که پاسخ این باشد که در اونجا خود شخص هم تفکیک قائل شده، یعنی یه الله اکبری گفته برای رکوعش. خوب توجه کنید، اگر اصلا نمیخواد این ذکر رو برای خدا بگه، اصلا اصل اون ذکر رو برای رفیقش داره میگه، یعنی الله اکبر برای رفیقش داره اصلا میگه، اون هیچی، اون واضح است که بگیم باطله. نه، الله اکبرش جزء نمازشه، الله اکبر جزء نمازه، برای نماز بخواد رکوع بره الله اکبر داره میگه، بلندی صوتش فقط غیر طبیعیه. در حالت عادی مثلا فرض کنیم که تا اینجا بود ارتفاع صوتش، حالا رفته بالاتر، این دادی زده خیلی خوب، اصلا خط که این بلندتر، این که از یک پرده بالاتری به قول اهل چه استفاده کرده، یه نوت بالاتری رو انتخاب کرده، این دیگه مال رفیقشه. خودش هم اونجا تفکیک قائل شده، لکن فی ما نحن فی اینطور نیست، همش رو داره برای خدا انجام میده و همش رو به عنوان نماز داره انجام میده، هم قرائتش و هم جهرش رو، و همش رو به عنوان جزء الصلات و عبادت نماز انجام میده، و اگرم جهر انجام میدهد جهر ناظر به همین جزء و عبادیت این جزء و نماز هستش. لذا تفکیکی اینجا نمیتونیم قائل بشیم، اینجا بگیم تفکیکی نمیشه قائل شد، اینجا همش یک کاسه است، یک پارچه است، فلذا بگیم که جهری که اینجا انجام میدهد و این جهر منهیون عن هست، این سرایت میکنه و به خود اون قرائت هم میرسه، از مثلتون که و به این بیان هست. بعد ایشون میفرماید و هادا به خلاف ما اذا کان مفارقا، به خلاف جایی که این مفارق باشد، کما فی القسم الخامس، حالا تو بیان ایشون، فان النهی عنه لا یسری الی الموصوف، این نهی به موصوف سرایت نمی کنه، الا فی ما اذا اتحد معه وجودا، مگر اینکه اتحاد وجود داشته باشد، البته بناء علی امتناع الاجتماع مثلا، و اما بناء علی الجواز فلا یسری الیه کما عرفت فی المساله السابقه. هذا حال النهی المتعلق بالجزء او الشرط او الوصف. ایشون این رو میفرمان که در اونجایی که وصف مفارق باشد، در اونجا نهی سرایت نمی کند به موصوف و کاری به اون ندارد، مگر اینکه اتحاد وجودی داشته باشند، و اینم میگه اگر اینطور شد وارد مسئله اجتماع امر و نهی میشه، وارد مسئله اجتماع امر و نهی میشه، و اگر ما قائل به امتناع اجتماع بودیم اون وقت مثلا بگیم که نمیشود، اگر قائل به جواز بودیم میشه. خب طبیعتا این مطلب از مسئله ما خارج میشه، الا انه که اینجا چند تا خوردریز هست باید عرض بکنیم. یه نکته هست، این هست که جناب محقق نائینی علیه الرحمه ایشون گفتن اصلا ما فرقی میان شرط و وصف قائل نیستیم، بین اینها فرق نمیگذاریم. خیلی خوب، ایشون فرمودن که شرط، رجوع شرط به وصفه، شرط هم به همون وصف برمیگرده، چیز غیر از اون نیستش. اگر شرط متحد باشد با عبادت در وجود، مثل چی؟ مثل همین جهر و اخفات در قرائت. ایشون میگن که نهی از اون بر میگرد به نهی از عبادتی که موصوف است به این وصف، یا مثلا فرضون که مشروط است به این شرط و طبیعتا اقتضای فساد هم دارد، نه تعلق گرفته است و اقتضای فساد کل عبادت داره. اما اگر نه، این نهی نهی باشد که وجودن مغایر است با اون عبادت، مثل چی؟ مثل فرضون که تستر یا استقبال. حالا تستر رو عرض بکنیم، این تستر مراد تستر کل بدن که نیست دیگه، واضحه. تستر یعنی ستر العوله بالمقصوب، ستر عورت با مقصوب صورت بگیره، بقیه لباس های بس دیگه است، اما ستر العورت دیگه اقلشه. ستر العوره بالمقصوب، ما بگیم این وجودن مغایر است با صلات. صلات یه چیزه، از مثلا چون که ستر العوره یه چیز دیگری هست، جزء او نیست، با او اتصالی ندارد. در اینجا بگیم که این خود این محضر مبارکتون که موجب فساد نمی شود. اگر آیان باز از حلقات هم ذهن مبارکشون باشند، در حلقه ثالث هم شهید صدر اونجا تا جایی که من ذهنم میاد وصف رو از شرط جدا نکرد، ایشون هم تعبیرش این است در حلقه ثالثه که نه یکی هستن. حالا عبارت آقای صدر الان جلوی من هست، اگه اجازه من عبارتشو بخونم هم خودم یادم بیاد هم شما یادتون بیاد. ایشون به اصل عبادت رو فرمودن، به جزء العبادت هم فرمودن، بعد پایانش میگن و ان تعلقت الحرمه بالشرط نظر الى الشرط، همون تقسیمی که اخوند دارد تکرار میکنن که فان کان فی نفسه عباده کل وضو بطل و بطل المشروب تبعه و الا لم یکن هناك فلان، اصلا حتتون که میان تا پایین. اما دیگه اینجا اسمی از وصف نمیارن، یعنی همون بیان میرزای نائینی رو اینجا رعایت کردن و این دو رو یکی در نظر گرفتن. البته مرحوم در فواید الاصول جلد دوم صفحه 466 ببینن آقایون بحث میرزای نائینی رو. البته مرحوم آی خویی ایشون در محاضرات جلد پنجم صفحه 21 تا 25 اونجا ایشون البته بیان نائینی رو دارد و اونجا عرضم خدمتتون که مناقشاتی هم دارد که باز خواستید مراجعه بکنید. لکن حالا عرض ما چی؟ عرض ما این هست که ببینید این تقسیم ها چه خاصیتی برش مترتبه. تقسیم ها برای روشن شدن بحثه، بعد از که ما مطلب برامون آشکار بشه. این طور نیست که اگر ما این تقسیم رو ارائه کردیم بر خود این تقسیم به ما هو تقسیمون یه حکم شرعی بار بشه، این نیست. یعنی این که ما نگران باشیم در مقام استنباط الان با چه مشکلی مواجه میشیم، نه. لذا در ابحاث این، غیر از من میخوام تذکر دارم، غیر از ابحاث فلسفیه، غیر از خیلی از ابحاث دیگه است، تو بحث ما اون چه که مهمه این است که ما به حکم شرعی برسیم. لذا اگر تداخلی هم در این تقسیم ها وجود داشته باشد ولی روی حکم شرعی اثر منفی نگذارد، در استنباط حکم اثر منفی نگذارد، ما اینجا به این نوع اشکالات توجه نمی کنیم، به جور تداخل ها میگه آولش کن لا یعتنا به، خیلی مهم نیست. به قبل تنجا عرض کنم، بله به لحاظ سیاقت بحث خوبه که تقسیم درستی انجام بشه و منظم انجام بشه و تداخل نداشته باشه و قسیم و مقسم و اینا همه به درستی رعایت بشه، الا انه اون که فیما نحنفی حواسمون باشد که این اشکال به تقسیم ذهن ما رو منحرف نکند که اصل ما اصل و فرع رو با هم گم بکنیم. نه، اینا حالا میشود مناقشه کرد، تقسیم رو به نوع دیگه ارائه کرد، به شکل دیگه بیان کرد، اینا خیلی اینجا مدخلیت در بحث ما نداره. خب در باب اصل عبادت و جزء عبادت ما تکلیف اون رو روشن کردیم، گفتیم اصل عبادت که واضح نهی تعلق بگیرد اقتضای فساد دارد، در جزء عبادت هم تقسیم بندی کردیم که دیروز عرض شد دیگه تکرار نمی کنیم. اما بریم سراغ این شرط و وصف. درباره شرط هم باز موضعمون مشخص شد که اگر شرط خودش عبادت باشد، اون شرط که عبادت است اصلا نهی بهش تعلق گرفته باطل شده، به نتیجه مشروط باطل. اینجا ما یه عرضی داریم و اون این که آیا اساساً این ربطی به مسئله ما دارد؟ یعنی تعلق نهی به شرطی که آن شرط عبادت است، آیا موجبه این موجبه بطلان مشروط شده یا نه؟ از آن جهت که شرط تحقق پیدا نکرده و مشروط یعنی اون عبادت فاقد شرط باطله. این فکر میکنم که واضح باشد که این واضح هست که ما اون مبنایی که داشتیم که یستحیل و تقرب بالمبعد اینجا جاری نمیشه. آن یستحیل و تقرب بالمبعد اینجا جاری نمیشه اصلا، اصلا نمیاد اینجا. نمیخوام بله به واسطه و حالا دوستا واسطه بزنیم میشه، اما اینجا در حقیقت ما میگیم این یعنی به بازی به بیان دیگه برم، این انگاری شبیه نهی ارشادی میمونه برای ما، برای ما حکم ارشادو دارن. یعنی در حقیقت ما کشف میکنیم که این عبادت فاقد شرطه، عبادت فاقد شرطه. لذا این خیلی داخل در محل بحث ما چی آقا نیست و این خیلی باش کاری نداریم. گرچه بله قبول داریم اگر شرط عبادت باشد و نهی به او تعلق بگیرد، مشروط هم باطل است، مشروط هم باطل است. اما چرا مشروط باطله؟ چون فاقد شرطه، مشروط فاقد شرطه. درس خواهدتون که این بیان در اینجا بیادش. بریم سراغ وصف. وصف هم به همین ترتیب ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم که آیا اون نهی که به وصف تعلق میگیرد از قبیل نهی است که به اصل عبادت و جزء عبادت تعلق میگیره و میخوایم بگیم این به خودی خود این نهی مانعه، یا نه این حالت ارشادی باز دارد، یعنی میگد که آقا این فاقد وصفه که وصف مگر مثل ناینی به شرط برگردونیم انگار فاقد شرطه، فاقد شرطه، لذا باز حالت ارشادی به خودش میگیره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خب در اینجا لعل ما بگیم این از تحت مسئله ما آقا چی خارج باشد و جاش اینجا نباشد. بیانی دارد محقق اصفهانی، عبارتشون رو بخوانیم و دیگه من به همین موضوع اکتفا بکنم امروز. بیان محقق اصفهانی رو هم ببینیم. ایشون در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 590 و 591 بیانشون اینه، میگن لا یخفا علیک ان الجزء اب الشرط. البته این عبارتشون اینجا که من الان عرض کردم عبارتشون نیورده، بعدن آورده، ما بعدن هم نیاز داریم به عبارتشون، اما فعلا میخوام این نکته رو عرض کنم، حالا اون استفاده الان اون ازش انجام بدیم. شون میگه لا یخفا علیک ان الجزء اب الشرط او ما یتحد مع العباده ان کان بنفسه عبادتا فالنهی عنه نهی عن العباده. این جزء و شرط یا اون چیزی که متحد است با عبادت اگر خودش به خودی خود عبادته، ایشون دیگه جزء رو هم ذکر کردن، نهی از اون نهی از عبادت. ولا مجال للبحث عن كل واحد منها اد لا فرق بین عبادت و عباده. میگه معنا نداره که شما جدا جدا بحث بکنید، باید کلی بحث کنید که آیا نهی مقتضی فساد عبادت هست یا نیست. اگر گفتید هست دیگه لازم نیست بگید که خب حالا این اصل عبادت یا جزء عبادت. اگر جزء عبادت خودش عبادته پس اونم الکلام الکلام، اگر شرط عبادت خودش عبادته الکلام الکلام، یعنی هم کلی بگید نهی مقتضی فساد عبادته مطلب تمام میشه دیگه، لزوم نداره وارد این بحثا بشید. خیلی از اون خاطرون که لا مجال للبحث عن كل واحد منها منها اذ لا فرق بین عبادت و عبادت، فرقی بین این عبادت و اون عبادت نیست. و حدیث و فساد المرکب به فساد الجزء و فساد المشروط به فساد الشرط، این که بگیم مرکب به فساد جزء فاسد میشه و مشروط به فساد شرط فاسد میشه، لا ربط به دلالت النهی علی فساد العباده ولا به فساد عبادت المنهی عنها. عرض مزارتون که این ربطی اصلا ندارد به دلالت نهی بر فساد عبادت و نه به فساد عبادت منهی عنها، اینو چه ربطی اصلا دارد؟ فالبحث عن تعلق النهی به جزء العباده و شرطها و نحوها على ای حال اجنبی عن المقام، این بی ربط است به بحث ما. کما ان البحث، حالا این تیکش دیگه ناظر به کلام آخوم هست که این عرض نمی کنم، بریم بعد از این. بعد از اینشون می فرمایند که آقا این جور بحث ها و این جور تقسیم ها اساسا توی این مسئله راهی ندارد، و اگرم بخوایم اینجا مطرح کنیم بیایم در مبادی این مسئله مطرح کنیم، نه در خود مسئله که آیا مثلا فرضون که اگر شرط باطل شد مشروط هم باطل میشه نمیشه و چیزهایی از این قبیل، و آیا فساد جزء و فساد مرکب سرایت میکند یا نه. خیلی خوب، این بیان ایشون هست. بیان ایشون همچنان که عرض کردم دیگه جمله آخرم باشد، ذیل بیان بعدی آخوند است که هنوز نخواندیم، مبنای خاصه ایشون هستش. فلذا ما به ایشون جواب میدیم، حالا در همین حدی که هستش، به جناب حق اصفهانی عرض میکنیم که اگرچه فل جمله و با بعضی از اون فقرات کلام شما موافق هستیم، لکن مبتنی بر رأی ما علا مبنانا و در مقام کشف و استیعاب موارد بطلان عبادت پس از ورود و تعلق نهی، بحث از تعلق نهی به جزء شرط و وصف عبادت در اینجا این لازمه. حالا چه در خود مسئله از اون بحث بشه، چه در مقدمات اون بحث بشه، چه بحث بکنیم که این نهی تحریمی است یا ارشادی است یا چیزهای از این قبیل، به هر حال طرح این مسئله اینجا این خالی از فائده نیست و جایگاه دیگری الا این مطلب چی ندارد. میگم با کلیت دیدگاهشون مخالف نیستیم، الا اینکه عرض میکنیم که بالاخره این بحث باتجای مطرح میشده، طرحش در اینجا بی مناسبت و بی خاصیت نیست اونچنان که شاید از عبارت جناب و حق اصفهانی استفاده شود. به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.